بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. سلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جلسه 83 از تاریخ حیات امیرالمؤمنین رو خدمت شما دوستان هستیم. ابتدا روایتی رو عرض میکنم از کتاب شریف الکافی، از بخش اصول کافی که سعی و تلاش مرحوم کلینی اعلی الله مقامه الشریف هست. در کتاب الحجه که مباحث مربوط به امام شناسی و امامت و روایات مرتبط با این بحث در این کتاب آمده، که اینجا کتاب هم به معنای بخش دیگه، به معنای فصله. در کتاب الحجه بابی داره به نام باب و معرفت الامام و رد الی، شناختن امام و مراجعه به او. روایت هشتم از این باب به این سند هست که محمد ابن یحیی عن محمد ابن الحسین عن صفوان ابن یحیی عن علاء ابن رزین عن محمد ابن مسلم، از محمد ابن مسلم که یکی از بزرگترین روات حدیث شیعه هست و با یک جستجوی ساده در اینترنت میتونید به ذکر وصف او و بیان حال او و شرح زندگی او دسترسی پیدا بکنید. از بزرگترین شاگردان اهل بیت علیهم السلام، یعنی امام باقر و امام صادق علیهم السلام هست. و میگه سمعت ابا جعفر علیه السلام یقول، من از امام باقر علیه السلام شنیدم که میفرمود کل من دان الله عز و جل بعبادت یجهد فیها نفسه ولا امام له من الله، هر کس دینداری کنه، دینداری خدای عزوجل رو به جا بیاره به وسیله اون عبادت هایی که خودش رو در اون عبادت ها به زحمت بندازه، عبادت کنه. بالاخره عبادت کردن زحمتی داره. ولا امام له من الله، اگر امام و پیشوایی که خدا معین کرده نداشته باشه، فسعیه غیر مقبول، این زحمتش، این سعیش، این تلاشش در عبادت مورد قبول واقع نشده و ناپذیرفته است. و هو ضال متحیر، و این انسان یک انسان گمراه و سرگردانه. حالا این گمراهی و سرگردانی رو دقت کنید که حضرت چه مثال و تعبیر زیبایی به کار میبرن. والله شان اون لعماله، خدای متعال هم اعمال او رو نه تنها قبول نمی کنه، بلکه مبغوض و دشمن میداره. و مثله كمثل شاة ضلت عن راعيها وقطيعها فهجمت ذاهبة وجائية يومها. مثل این آدم، حکایت این آدمی که امام و پیشوایی که خدا معین کرده رو نداره، یعنی اختیار نکرده، انتخاب نکرده، به ولایت ائمه علیهم السلام سر نسپرده، حکایت او مثل یک گوسفندی است که از چوپان و گله خودش گم شده و تمام روز رو سرگردان میره و برمیگرد. نمیدونه گلش کجاست، چوپانش کجاست، میچرخه. در طول روز تنها و متحیر بدون هدف مشخص میچرخه. فلما جنه اللیل بصرت بقطیع غنم مع راعیها فحنت الیها و اغترت بها. وقتی شب میرسه یه گله ای رو میبینه که این گله چوپان داره، گرایش پیدا میکنه به سمت اینها و اغترت بها، فریب میخوره، فریفته میشه، فکر میکنه گله گله خودشه و چوپان هم چوپان خودش. فباتت معها فی مربذها، شب رو در خوابگاه اون گله به سر میبره، در اتراقگاه او، در بارانداز اون رمه به سر میبره. فلما انساق الراعی قطیعه انکرت راعیها و قطیعه، وقتی که صبح میشه چوپان میخواد گله رو حرکت بده، این گوسفند گم شده گله و چوپان رو ناشناس میبینه، میگه عجب، اینا که نه هم گله ای های ما هستن نه این چوپان چوپان ماست. فهجمت متحیرتن تطلب راعیها و قطیعها، اینجا متحیر میشه، سرگردان میشه و در جستجوی چوپان و گله خودشه، که دوباره یه اتفاق جدید براش میفته، یه گرفتاری مضاعفی براش رخ میده. فبصرت بغنم مع راعیها فحنت الیها و اغترت بها، دوباره گوسفندان این رو با چوپانش میبینه، دوباره میره سمت اونها، فریفته اونها میشه. فحنت الیها و اغترت بها، دوباره به سمت اینا گرایش پیدا میکنه. دیروز تنها میچرخید، شب رفت سراغ یه گله‌ای، صبح فهمید نه این راه اصلی نیست، این چوپان منو به مسیر نمیرسونه، منو به مقصد نمیرسونه، من با این رمه عاقبت به خیر نمیشم. رفت دنبال چوپان و گله خودش، دوباره یه گروه دیگر رو دید، دوباره به اینا فریفته شد. فصاحب هر راعی، اینجا چوپان او رو صدا میزنه، چوپان اصلیش، الحقی به راعیک و قطیعک، بیا و به چوپان و گله خودت پیوند بخور، به اونها ملحق شو. فانت طائحه متحیره عن راعیک و قطیعک، تو سرگردانی، تو متحیری، تو از چوپان و گله خودت گم شدی، بیا ملحق شو. ولی باز گوش دار. فهجمت ذعره متحیره طائحه لا راعی لها یرشدها الى مرعاها، چوپان صدا میزنه که بیا و به چوپان و گله خودت بپیوند که تو سرگردانی، ولی این چیکار میکنه؟ ترسان و سرگردان و گمراه حرکت میکنه، به جایی که برگرده سمت اون صدا میره. ذعرتن متحیرتن طائحتن، ترسان و سرگردان و گمراه، در حالی که میترسه، سرگردونم هست، نمیدونه باید کجا بره. لا راعی لها یرشدها الى مرعاها او یردها، چوپانی که او رو به چراهگاه خودش رهبری بکنه یا به جاش برگردونه دیگه نیست، از اون صدا دور میشه، هی میره دیگه، نه چوپانی هست و نه رمه‌ای هست، سرگردون میشه. اینجا یه اتفاق خیلی مهم میفته. فبیناه یکذالک اذا اغتنم الذئب ضیعتها فاکلها. اینجا گرگ گم شدن این گوسفند رو غنیمت میشماره، میاد سراغش و او رو میخوره. در این گمراهی که همراه با ترسم هست و در این سرگردانی و گمگشتگی، گرگ میاد او رو میخوره. بعد حضرت فرمود و کذالک والله یا محمد، ای محمد ابن مسلم، من اصبح من هذه الامه لا امام له من الله عز وجل ظاهر عادل اصبح ضالا تائها. ای محمد ابن مسلم، کسی که از این امت باشه، مسلمان باشه و یک امام آشکار و ظاهر و هویدا و عادلی از طرف خدای متعال نداشته باشه، مسئلش اینطوره. خدای متعال امام رو برای مردم هم ظاهر قرار داده هم عادل. در مورد امام حجت صلوات الله علیه، فقط امام در ابتدای امامت خودشون ظاهر هم بودن، بعد حاضرند ولی ظاهر نیستن. خب امام که مشخصه. اگر کسی به امامت چنین امام هویدا و عادلی سر نسپره، مسئلش اینطوره. اصبح ضالا تائها، گمگشته است، گمراهه. مثل همون مثالی که حضرت زدن، و این مات علی هذه الحاله مات میتت کفر و نفاق، اگر هم در این حالت بمیره با این حال، با کفر و نفاق مرده. بعد حضرت فرمود که وعلم یا محمد ان ائمه الجور و اتباعهم لمعزولون عن دین الله، پیشوایان جور و پیروان اونها از دین خدا برکنارن. قد ظلوا و اضلوا، اینا هم خودشون گمراهن و هم مردم رو گمراه میکنن. فاعمالهم التي يعملونها، اون اعمالی که اینها انجام میدهند، که اینجا حضرت آیه قرآن رو استفاده کردن، کرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف لا يقدرون مما كسبوا على شيء ذلك هو الضلال البعيد. اعمالی که اینها انجام میدن مثل اون خاکستری هست که تندباد در روز طوفانی بر اون بتازه، هیچی ازش باقی نمیمونم. این چه عملیه؟ لا یقدرون مما کسبوا علی شیء، از عملشون از کردارشون چیزی دستگیرشون نمیشه. اینه اون گمراهی دور. بله، هر کسی از تحت سرپرستی اهل بیت فرار کرد، گرفتار اون گله ها و چوپان های اشتباهی میشه، گرفتار دین سازان و مذهب تراشان دغل میشه. خدا ما و شما رو در سر سفره اهل بیت علیهم السلام نگه داره. این روایت در کتاب شریف اصول کافی بود، در جلد یک، صفحه 184. حالا ما قبلا در مورد کتاب الکافی توضیحاتی دادیم احتمالا در کلاس ها، که این اثر از جناب محمد ابن یعقوب کلینی است که از علمای بزرگ شیعه است. در 329 ایشون از دنیا رفته، در اوایل قرن چهارم، و کتاب هم در واقع شامل روایات اصول و فروع دینه که جناب کلینی سفرهای متعددی کرده، با روایات احادیث ملاقات کرده، به اصول 400 دسترسی داشته، یعنی اون جزوه های حدیثی 400 گانه شیعه که توسط یاران اهل بیت نوشته شده بود، و ایشون ارتباط خاص داشته با نواب حضرت و عرض کنم خدمت شما که یکی از کتب معتبر شیعه است که علوم و معارف اسلامی به بهترین شکل در این کتاب اشاره شده. مرحوم شیخ مفید می‌فرماید که الکافی هو من اجل کتب شیعه و اکثرها فائدتا. مرحوم شیخ مفید متوفا 413 می‌فرماید کتاب کافی از با جلالت ترین کتب شیعه است و پرفایده ترین اونها. جناب شهید اول می‌فرماید که کتاب الکافی فی الحدیث الذی لم یعمل الاصحاب مثله. کتاب کافی کتابی است در حدیث که اصحاب امامیه، پیروان شیعه، پیروان اهل بیت مثل اون رو سامان ندادن. خیلی از علمای ما راجع به کتاب کافی و راجع به مرحوم کلینی جملات مهمی دارن. انشالله مطالعه کنید، حداقل بخش اصولش رو، کتاب الحجه رو مطالعه کنید و در دسترس هم هست و ترجمه هایی هم از این کتاب موجوده. مرحوم کلینی هم از اون علمای واقعا با جلالت و با عظمت شیعه است که واقعا به گردن ما حق دارن این بزرگان به خاطر رسوندن این معارف به ما و عظمت علمی که ایشون داشته، که از علمای بزرگ اسلام است که در دوره غیبت صغرای حضرت زنده بوده و این کتاب رو سامان میداده. در دوره غیبت صغرای امام زمان با 4 نماینده خاص حضرت، نواب اربعه، هم عصر بوده در این 69 سال غیبت صغرا. و انشالله که شما هم به این کتاب مراجعه کنید و ایشون هم شخصیت بسیار ثقه و مهمی است که شاگردان خیلی مهمی هم داره، مثل جناب جعفر بن محمد بن قولوی قمی که ایشون استاد باز شیخ مفیده، و عرض کنم خدمت شما یا هارون بن موسی و دیگران که انشاءالله به کتاب مراجعه بفرمایید. خب بریم سراغ بحث خودمون. خب بحث ما در واقع ماجرا فی السقیفه، آنچه در سقیفه گذشت، چگونگی برپایی سقیفه، که من جلسه گذشته در جلسه 82 یک روایت رو از کتاب تاریخ طبری عرض کردم، روایت مفصلی هم بود. روایت دیگری رو هم میخوام عرض بکنم. بنای من بر اینه که چگونگی برپایی سقیفه رو از منابع مکتب خلفا و از منابع مکتب اهل سنت خدمت شما بگم، یعنی از منابع اهل سنت. روایت دیگری در کتاب صحیح بخاری هست. حالا ما بعداً با این روایت ها کار داریم، اینا رو نقد خواهیم کرد و اینا هر کدومشون یه نکاتی داره که دقت به اونها مهمه و انشالله ما به این خواهیم رسید. صحیح بخاری از عایشه نقل کرده در جلد 3 صفحه 1341 حدیث 3467، ایشون میگه انصار در سقیفه بنی ساعده دور سعد بن عباده جمع شدن و گفتن من نا امیرون و من کم امیر، امیری از ما باشه و امیری از شما. بعد ابو بکر و عمر بن خطاب و ابو عبیده جراح رفتن سمت اونها در سقیفه. عمر هم رفت صحبت بکنه که ابو بکر او رو ساکت کرد و عمر میگفت من قصدی نداشتم از این که بخوام صحبت کنم، جز این که من یک سخن مهمی رو آماده کرده بودم که من رو به شعف می آورد. الا انی قد هیأت و کلامن قد اعجبنی و خشیت و الله یبلغه ابوبکر، می ترسیدم که ابوبکر به این حرف من نرسه، اینو نگه. ابوبکر در سخن خودش گفت که مثل بلیغترین مردم صحبت میکرد، گفت نحن الامرا و انتم الوزرا، ما امیریم و شما وزیر. حباب ابن منذر بلند شد گفت نه، لا والله لا نفعل، به خدا قسم ما این کارو نمیکنیم، اینجوری نمیشه، من نا امیر من کم امیر، امیری از ما باشه امیری از شما باشه. که ابوبکر گفت نه، ما امیریم شما وزیرین، مهاجرین شایسته ترین خاندانهای عربن، دارای بهترین دودمانها هستند. بیایید با عمر یا ابوبیده جراح بیعت بکنید. که اینجا عمر برگشت گفت نه، ما با تو بیعت میکنیم. بل نبایه او که انت فانت سیدنا و خیرنا. خوب دقت کنید، تو آقای ما هستی، تو بهترین ما هستی و احبنا الی رسول الله، تو محبوب ترین ما نزد پیغمبر خدا هستی. بعدم عمر دست ابوبکر رو گرفت و با او بیعت کرد و مردم هم با او بیعت کردند. و در این موقع صدای بلند شد که قتلتم سعدن، سعد رو کشتین، چون زیر دست و پا مونده بود دیگه، شلوغ شد اونجا، گفتم جلسه من. فقال عمر قتله الله، که عمر اینجا برگشت گفت خدا بکشتش. خب این یک روایت. روایت بعدی در تاریخ طبری هست مجدداً، جلد 3 صفحه 223، از ضحاک ابن خلیفه که وقتی حباب ابن منذر بلند شد و وقتی نتونست حرف خودش رو به کرسی بشونه که گفت منا امیر و منکم امیر، شمشیرش رو کشید و گفت من دوای درد و چاره کارم، یعنی من دیگه الان با شما می جنگم. که عمر بهش حمله کرد و شمشیر او رو انداخت و عمر شمشیرش رو گرفت بعد عمر و بقیه مهاجران بر روی سعد پریدن ثم وثب علی سعد و وثبوا علی سعد، یعنی سعد یه زیر دست و پامون. بعد سعد هم بیعت کرد، سعد ابن عباده، و تتابع القوم على البيعه، یکی بعد از دیگری آمدن بیعت کردن و بایع سعدون، سعد هم بیعت کرد. و کانت فلتتن، این خیلی مهم، من بعدم باش کار دارم، کفلتات الجاهلیه، این یک پیش آمد غیر منتظری بود، فلته بود با ته دو نقطه، مثل اون پیش آمدها و اتفاقهای غیر منتظره دوران جاهلیت که به این کار غیر منتظره ابوبکر مبادرت ورزید. ابوبکر این کار انجام داد، قام ابوبکر دونه. در مورد این فلته بودن یه روایت دیگری هست از عبدالله ابن عباس ابن عبدالمطلب از عمر که در صحیح بخاری نقل شده که عمر در روزهای پایانی زندگی خودش وقتی ضربت خورده بود گفتش که من شنیدم که یه نفر از شماها گفته اگر عمر بمیره من با فلان کس بیعت میکنم. حالا اینو یاد داشته باشید، والله لو قد مات عمر بایعت و فلانن. بعدم گفتش که حواستون باشه وقت گول نخورید، که یه عده برگشتن گفتن که انما کانت بیعت و ابوبکر فلتتن و تمت. فریب این حرف رو نخورید که بگن آقا بیعت با ابوبکر ناگهانی بود، حساب نشده بود، اما به نیکویی و خوبی تمام شد. الا و انها قد کانت کذالک ولکن الله وقع شر را. بله بیعت، این عمر داره میگه بله بیعت با ابوبکر همینجور بود، ناگهانی بود، حساب نشده بود، که خداوند شر اون رو حفظ کرد. یعنی این بیعت ناگهانی بود، اتفاقی بود، که حالا عرض میکنم ما با اینا کار داریم، ما فعلا داریم روایاتش رو از منابع مکتب خلفا میگیم، چگونگی برپایی سقیفه برپایی منابع اهل سنت، این الان موضوع بحثم. و لیس فیکم من تقطع الاعناق الیه مثل ابوبکر. لحظه‌های آخر عمر خودش داره میگه عمر، که چند روز بعدش عثمان خلیفه میشه، میگه که الان در بین شما دیگه کسی نیست مثل ابوبکر که گردنها در مقابل او خاضع باشه، همه سر به امر او بنهند. من بایع رجلا عن غیر مشورة من المسلمین فلا یتابع و وللذی تابعه تغرتون ان یقتلا و انه قد کان من خبر ناحین توفى الله نبیه ان الانصار خالفون. میگه که الان دیگه هر کس بدون مشورت با مسلمین با کسی بیعت کنه، بیعت کننده و بیعت شونده پیروی نمیشن و داستان بیعت ابوبکر هم این بود که وقتی خداوند پیغمبرش رو قبض روح کرد، انصار با ما مخالفت کردن، در سقیفه بنی ساعده جمع شدن و مهاجران جز علی و زبیر و همراهان اون دو نفر که با ما همراه نشدن دور ابوبکر جمع شدن. ببینید اینجا داره چی میگه؟ یعنی میگه وقتی پیغمبر از دنیا رفتن، فقط علی و زبیر و تعدادی از همراهان اینا با ما نیومدن و دور ما جمع نشدن و منم به ابوبکر گفتم ای ابوبکر بیا بریم نزد این برادران انصاری خودمون. رفتیم و دو مرد صالح رو دیدیم. حالا روایت ها که نرم میذارید معنا مشخص میشه دیگه، معانی. فلم مادنم نامن هم لقین آمن هم رجلان صالحان فذکر ما تمال علیه القوم، که اونها برای ما تعریف کردن که اینا به چه قصه اتفاق کردن، میخوان سعد بن عباده رو خلیفه کنن و گفتن که کجا دارید میرید شما؟ ما گفتیم که میخوایم بریم سمت برادران انصاری خودمون و رفتیم و در سقیفه بنی ساده رسیدیم و دیدیم یه نفر لباس دور خودش پیچیده، جامه پیچیده. گفتیم این کیه؟ گفتن سعد ابن عباده. گفتیم چشه؟ گفتن مریضه. یه ذره نشستیم و یکی از اونها بلند شد و خلاصه شروع کرد صحبت کردن و گفتش که ای مهاجران، شما یه تعداد کمی بودید که از قوم خودتون اخراج شدید، بیرون آمدید، بالاخره اومدید سمت مدینه و عرض کنم خدمت شما که به هر حال ما هم که انصاریم دیگه، اما بعد فنحن انصار الله. که شون میگه وقتی ساکت شد من میخواستم حرف بزنم، یه کلامی رو آماده کرده بودم که منو به شعف می آورد و میخواستم جلوی رو ابوبکر بگم که از شدت ناراحتی ابوبکر کم بکنم. بله. و کنت اداری منه بعد الحد. وقتی من میخواستم صحبت بکنم، ابوبکر به من گفت علی رسلک، آروم باش. فکرهت ان اغذبه، منم نخواستم که او رو خشمگین بکنم. ابوبکر صحبت کرد، فکانه هو احلم منی و اوقر، او از من بردپارتر بود، با وقارتر بود. والله ما ترک من کلمه اعجبتنی فی تزویر الا قال فی بدیهته مثلها او افضله حتی سکته. با اینکه بدون آمادگی قبلی صحبت می کرد، هیچ کدام از اون سخنانی رو که من آماده کرده بودم و از اونها به وجد می آمدم رو فرو نگذاشت، بلکه بهتر از اون رو گفت تا اینکه ساکت شد. بعدم گفتش که هر خوبی که درباره خودتون گفتین، شما انصار شایسته شین، شما خیلی آدم خوبی هست، ولی خلافت فقط سزاوار قریشه، چون اونها برترین عرب در نسب و جایگاهن. که ما بعدا خواهیم گفت اگه به همینم بخواید استدلال کنید، باز امیرالمومنین افسده، که اصلا استدلال کردن به این درست نیست. بله، هم اوسط العرب نسبا و دارن. و قد رضیت لکم احد هذین الرجلین، منم برای شما یکی از این دو نفر رو پسندیدم، با هر کدومشون که میخواید. فبای و ایهما شئتم، یا عمر یا ابوبیده جراح. بعدم دست منو، دست ابوبیده جراح رو گرفت و من از هیچ چی ناراحت نشدم از کلام او جز همین یه دونه. آره بله. فلم اکره من مقال غیره ها، به خدا قسم اگر منو جلو بندازن، این روایت ها کانا والله ان اقدم فتضرب عنقی، منو جلو بندازن بدون اینکه گناهی مرتکب شده باشم، گردن منو بزنن، من این اتفاق رو بیشتر دوست دارم تا این که امیر قومی بشم که ابوبکر در بین اونهاست. احب الی من ان اتعمر علی قوم فیهم ابوبکر، مگر این که اللهم الا انت تسول لی نفسی عند الموت شیئا لا اجده الان، مگر این که نفس من موقع مرگ که میخوان گردن منو بزنن چیزی رو برای من بیاراید که الان نه، الان من اون پیدا نمیکنم، الان چنین چیزی نیست. بعد یکی از انصار اینجا گفت من دوای درد و چاره کارم، یعنی همون حباب ابن منذر، گروه قریش امیری از ما امیری از شما، سر و صدا بلند شد، هم همه بلند شد، فکثر اللغط و ارتفعت الاصوات حتی فرقت من الاختلاف، من از اختلاف ترسیدم، گفتم ابوبکر ابسط یدک، دست تو دراز کن، او هم دستش رو دراز کرد و من و مهاجران با او بیعت کردیم و انصارم با او بیعت کردن و بر سعد ابن عباده پریدیم و کسی از بین اونها گفت سعد ابن عباده رو کشتید و منم گفتم خدا بکشتش. بعد میگه طبق این روایت میگه که و انا والله ما وجدنا فی ما حذرنا من امر اقوام مبایعت ابوبکر، ما در اون لحظه بهتر از بیعت با ابوبکر کاری پیدا نکرد و ترس از این رو داشتیم، خشینا ان فارقنا القوم ولم تكن بیعه ان یبایعوا رجلا منهم بعدنا فاما بایعناهم علی ما لا نرضى واما نخالفهم فيكون فساد فمن بایع رجلا علی غیر مشوره من المسلمین فلا یتابع هو وللذی بایعه تغرت ان یقتل. بله میگه که ما ترسیدیم خشینا که اگر بدون بیعت از اینها جدا بشیم از انصار، اینا بیان با یه نفر از خودشون بیعت بکنن و اگر این اتفاق می افتاد یا ما باید با در حالت ناخشنودی و بدون رضایت علا مالا نرزا با او بیعت می کردیم یا اینکه مخالفت می کردیم که فساد بپا می شد. پس بدونید هر کسی بدون مشورت با مسلمون ها بیعت بکنه با کسی، نه او و نه کسی که با او بیعت کرده نباید پیروی بشه، مبادا که کشته شن. این روایت در صحیح بخاری جلد 6 صفحه 2505 حدیث 6442، در مسند احمد ابن حنبل هست، در صحیح ابن حبان هست، در مصنف عبدالرزاق هست و در کتاب‌های دیگر. روایت بعدی از تاریخ یعقوبی است. یعقوبی شیعه است ولی سبک تاریخ نگاریش سبک تاریخ نگاری اهل سنت. ایشون هم متوفای بعد از 292، این کتاب مال قرن سومه، کتاب تاریخ یعقوبی، احمد ابن ابی یعقوب ابن جعفر ابن وهب ابن الواضح الكاتب العباسی المعروف بالیعقوبی، که ایشون کاتب و دبیر دربار عباسی بوده و عرض کنم خدمت شما که ظاهراً شیعه هم بوده، اما سبک تاریخ نگاری سبک تاریخ نگاری اهل سنت، به خاطر اینکه ایشون در دولت عباسی مشغول بوده و به سبک اهل سنت کتاب نوشته. البته یه جاهایی شیعه بودن خودش رو نشون داده، مثلا در داستان سقیفه، برخوردهای خلفا، خب یه موضع‌گیری معتدلی داره ولی جزء منابع تاریخ اسلام حساب میشه کتاب تاریخ یعقوبی. ایشون روایتی نقل کرده فی ذکر سقیفه، در مورد این که در سقیفه چه اتفاقی افتاد، قام عبدالرحمن ابن عوف فتکلم عبدالرحمن ابن عوف بلند شد، طبق نقل ایشون این شخص در سقیفه بوده و گفت یا معشر الانصار انکم و ان کنتم علی فضل فلیس فیکم مثل ابی بکر و عمر و علی. گفت ای گروه انصار، اگر چه شما دارای فضیلت هستید، اما در بین شما شخصیت های مثل ابوبکر و عمر و علی علیه السلام پیدا نمیشه. اینجا طبق این نقل منذر ابن ارغم بلند شد و گفت ما ندفع فضل من ذکرت، ما فضیلت اینایی که گفتی رو انکار نمی کنیم. این جمله خیلی مهمه که این منذر ابن ارغم گفت و ان فیهم لرجلن لو طلب هذا الامر لم ينازعه فيه احد يعني علي ابن ابي طالب. بله، در بین اینایی که تو گفتی کسی هست که اگر این امر خلافت رو بخواد و طلب بکنه هیچ کسی با او به کشمکش بر نمی خیزد و مقصود او علی ابن ابی طالب. در روایات دیگری هست که دو روایت کوتاه دیگر عرض بکنم بریم ادامه بحث. در کتاب الرده به نقل از زید بن ارقم هست که یبن عوف لولا ان علی ابن ابی طالب و غیره من بنی هاشم اشتغلوا بدفن النبی و به حزنهم علی فجلسوا فی منازلهم ما تمع فیها من تمع. که زید ابن ارقب گفت ای پسر عوف، ای عبدالرحمن ابن عوف، اگر این نبود که علی ابن ابی طالب و دیگرانی از بنی هاشم به دفن پیامبر مشغولن و بر او اندوهگینن و محزونن بر او و در خانه نشستن، هیچ کدام از طمعکاران به اون خلافت طمع نمی کردن به خلافت. یعنی الان شما فکر نکنید دارید برای خودتون می بارید می دوزید چون علی نیست، چون علی داره چی کار میکنه؟ چون مشغول دفن پیامبره، مشغول غسل و کفن و دفن پیامبره. اگر علی بود کسی جرأت نمیکرد حرف بزنه جلو علی. تاریخ طبری از ابوبکر ابن محمد الخزائی نقل کرده که ان اسلم قد اقبلت به جماعتها حتی تضایق بهم السکک. این خیلی مهمه که تیره اسلم، قبیله اسلم که تیره از خزائه بود، اینا آمدن و با ابوبکر بیعت کردن تا اینکه راه ها تنگ شد، تمام کوچه ها رو گرفتن و عمر گفت این بیعت استوار نبود تا اینکه من اسلم رو دیدم. فکان عمر یقول ما هو الا ان رأیت اسلم، من قبیله بنی اسلم رو که دیدم فایقنت بالنصر. کودتای نظامی، استفاده از نیروی نظامی، من یقین کردم که ما دیگه پیروزی. دقت فرمودی اینها مجموعه روایاتی در مورد آنچه در سقیفه اتفاق افتاد. خب وقتی سقیفه اتفاق افتاد، فردای اون روز چه اتفاقی افتاد و چه خبرش؟ حالا ما بعداً با اینا کار داریم، ما فعلا داریم فقط نقل میکنیم، بعداً باید نقد هم بکنیم، باید اشکالاتی وارد کنیم به این آقایون. تاریخ طبری از انس بن مالک نقل کرده که وقتی با ابوبکر بیعت شد و کان الغد، فرداش جلس ابوبکر علی المنبر، ابوبکر بر روی منبر نشست. خب شروع کرد به خطبه خوندن و حمد و ثنای الهی گفت و بعد گفت ایها الناس فانی قد ولیت علیکم ولست بخیرکم. ای مردم، من بر شما امیر شدم ولی بهترین شما نیستم. خب اگر بهترین اینا نیستین چرا قبول کردی؟ فان احسنت فاعینونی، اگر من کار خوب انجام دادم منو یاری کن. و ان اسعت فقومونی، اگر من بد کردم منو به راه راست بیارید. اطیعونی ما اطعت الله و رسوله، تا زمانی که از خدا و پیغمبرش اطاعت میکنم منو اطاعت کنید. فاذا عصیت الله، اگر عصیان خدای متعال رو مرتکب شدم و رسوله و رسول خدا رو سرپیچی کردم، فلا طاعت لی علیکم، حق اطاعتی بر گردن شما ندارم. قوموا الی صلاتکم رحمکم الله، بلند شید بر نماز. این یک روایت. در تاریخ طبری جلد 3 صفحه 210. روایت دیگر از تاریخ یعقوبی جلد 2 صفحه 127. که طبق نقل ایشون ابوبکر در آغاز حکمرانی و حکومتش از منبر بالا رفت، فجلس دون مجلس رسول الله به مرقاتن، یک پله از جایگاه پیامبر پایین تر نشست. بعد همون روایت قبلی که من امیر شما شدم بهترین شما نیستم، اگه در راه راست بودم از من پیروی کنید، اگر در مسیر اشتباه بودم من رو به راه راست برگردونید. لا اقول انی افضلکم فضلا، عجب، من نمیگم که فضیلتی بیشتر از شما دارم، ولکنی افضلکم حملا، ولی من تحملم بیشتره. بعد اینجا شروع کرد فردای بیعت به انصار دوباره امتیاز دادن و اثنا علی الانصار خیرا، انصار رو به نیکی ستایش کرد و گفت ای انصار، من و شما مثلمون مثل اون گفته شاعره که گفت جزا الله عنا جعفرن هین ازلقت بنا نعلنا فی الوطائین فزلتی ابو ان یملونا ولو ان امنا تلاق الذی یلقون منا لملتی. خدا از جانب ما خاندان جعفر رو جزای خیر بده، وقتی که لغزیدیم و از روندگان دور افتادیم ما رو رها نکردن، در حالی که اگر حتی مادرمون اون چه اونها دیدند میدید ما رو رها میکرد. حالا ما با خاندان جعفر کار نداریم، یعنی خب بگی یه جریانی بوده بین دو گروه، ما لغزیدیم، خیلی مهم، ما این ازلقت بنا نعلنا فی الوطائین فزلتی، ما لغزیدیم از روندگان دور افتادیم، داشتیم یه مسیری رو با هم میرفتیم، پای ما لغزید، کاروان رفت و ما ماندیم، اینا ما رو رها نکردن، دور ما رو گرفتن، کمک کردن. اگه مادرمون هم اون چیزی که اونها دیدند میدید ما رو رها میکرد. بعد میگه فعتزلت الانصار و ان ابوبکر فقد بد قریش، انصار از ابوبکر کناره گرفتن و قریش خشمناک شد. طبق نقل الاخبار الموفقیات که اگه اشتباه نکنم اون زبیر ابن بکاره، در صفحه 579 یه روایت خیلی مهمیه که فردا بعد از سقیفه وقتی نشست و برای مردم صحبت کرد و گفت من امیر شما شدم بهترین شما نیستم، گفتش که و ان لی شیطانا یعترینی، آی مردم من یه شیطانی دارم که آرزم میشه، بعضی موقع میاد رو من مسلط میشه. فیاکم و ایایا اذا غضبت، وای به حال شما و خودم وقتی من عصبانی بشم. آخ آخ آخ. حالا روایاتی هم هست در مورد نقش عمر در بیعت با ابوبکر. در شرح نهج البلاغه ابن عبدالحدید میگه عمر هو الذی شد بیعت ابوبکر، عمر همون کسیه که بیعت ابوبکر رو محکم کرد. و وقم المخالفین فیها، و مخالفین رو خار و ذلیل کرد. فکسر سیف الزبیر لما جرده، عمر همون کسیه که شمشیر از نیام کشیده زبیر رو شکست. ما بعدن با این کار داریم، با اینو تعریف کنیم، بگیم برای شما چی شد که زبیر مخالفت کرد، شمشیرش شکست و بعدن چی به سرش اومد، دنیا چه کرد با او که زمیل المومنی. و دفع فی صدر المقداد، عمر همون کسی که به سینه مقداد زد. و وطع فی سقیف سعد ابن عباده، همون کسی که سعد ابن عباده رو در سقیفه لگد مال کرد. عمر، این منابع اهل سنت بیگه شرح نهج البلاغه ابن عبدالحدید معتزلی سنی جلد 1 صفحه 174. عمر کسی است که گفت اقتلوا سعدن قتل الله سعدن، بکشید سعد رو، خدا بکشتش. و حطم انف الحباب ابن المنذر الذي قال يوم السقيفه انا جذيل هل محكك واذيق هل مرجب، این آقای عمر همون کسی است که در روز سقیفه بینی حباب ابن منذر رو شکست، وقتی گفت که من دوای درد و چاره کارم، بینی او رو به خاک مالید. و توعد من لجأ الى دار فاطمه علیها السلام من الهاشمیین و اخرجهم منها. عمر همون کسی است که هر کسی از بنی هاشم رو که به خانه فاطمه زهرا سلام الله علیها پناه برد رو تهدید کرد و اونها رو از اونجا خارج کرد. این جمله رو یادتون باشه که ولو الله لم یثبت لأبی بکر امر ولا قامت له قائمتون. اگر عمر نبود حکمرانی ابوبکر استوار و پا بر جا و برپا نمی شد. خب چه کسانی از بیعت با ابوبکر سر باز زدن، چه کسانی بیعت نکردن؟ طبق نقل تاریخ یعقوبی، گروهی از مهاجران و انصار از بیعت با ابوبکر سر باز زدن و به علی ابن ابی طالب علیه السلام متمایل شدن. و مالو ما علی ابن ابی طالب، کیا؟ منهم العباس ابن عبدالمطلب، عباس عموی پیامبر، و الفضل ابن العباس پسرش فضل، و زبیر ابن العوام ابن العاص و زبیر ابن عوام، و خالد ابن سعید، و المقداد ابن عمرو مقداد ابن عمرو، و سلمان الفارسی، و ابو ذر الغفاری، و عمار ابن یاسر، و براء ابن عازب، و ابی ابن کعب. دقت فرمودید؟ یک و دو و سه و چهار و پنج و شیش و هفت و هشت و نه و ده نفر طبق این نقل. این ده نفر بیعت نکردن. ابو بکر دنبال عمر ابن خطاب و ابو عبیده جراح و مغیرت ابن شعبه فرستاد، گفت من رأیو، نظرتون چیه، چیکار باید بکنیم؟ گفتن الرأیو ان تلقى العباس ابن عبدالمطلب، تو بهترین راه اینه که با عباس ابن عبدالمطلب ملاقات بکنی، فتجعل له في هذا الامر نصيبا يكون له ولعقبه من بعده، تو بیا یه سهمی از این حکومت رو برای او و نسلش قرار بده. فتقطعون به ناحیت علی ابن ابی طالب حجتا لكم على علی اذا مال معكم، تو اگر این کارو بکنی در اردوگاه علی علیه السلام شکاف انداختی، تا اگر با شما باشه عباس حجتی میشه بر ضد علی. این ابزار حکومت‌های غیر الهی است، تهدید و تطمیع و تحمیق. گفتم بیا بشه فعده حکومت بده، بشه یه بخشی از حکومت بشه واگذار کن، تطمیعش کن. تطمیع و تهدید و تحمیق، مرحوم آجا مشتاق می‌فرمود ابزار حکومت‌های باطل، یا تهدید می‌کنه می‌ترسونه، یا تطمیع می‌کنه امتیاز میده، یا تحمیق میکنه خر میکنه. تحمیق میکنه، احمقت میکنه. ابو بکر و عمر و ابو عبیده جراح و مغیره چهار نفری رفتن پیش عباس. ابو بکر شروع کرد صحبت کردن که بله، خدا پیغمبر رو به پیامبری انتخاب کرد و او رو ولی مؤمنان قرار داد و با قرار دادن او در بین اونها بر مردم منت گذاشت. فخلا عن الناس امورا ليختاروا لانفسهم في مصلحتهم، بعد که پیغمبر رو نزد خودش برد اموری رو هم برای مردم آزاد گذاشت. خوب دقت کنید، اموری رو برای مردم آزاد گذاشت که به مصلحت خودشون دلسوزانه انتخاب بکنن، بعد اونها هم که منو سرپرست خودشون و مراقب کارهاشون انتخاب کردن، من هم سرپرستی کارو به عهده گرفتم، با کمک خدای متعال حراسی هم ندارم، و ما اخاف بعون الله و تسدیده وهنا ولا حیره ولا جبنا، من سستی و سرگردانی و حراسی هم ندارم، موفقیت منم جز با خدا نیست، و ما توفیقی الا بالله علیه توکلت و الیه انیب. بعد همش به من خبر میرسه که معترضی در بین مسلمان ها اختلاف میندازه و شما رو پناه خودش کرده، و من فکر یبلغنی عن طاعن یقول الخلاف علی عامه المسلمین یتخذکم لجعا فتکونون حسنة المنیع و خطبح البدیع. ببینید اینا از این که علی علیه السلام با اینا همراه نشده، با این که مشغول بسل پیغمبر بوده، مشغول دفن بوده، هنوز اقدامی انجام نداده، نگرانن، به شدت نگرانن. علی چرا بیاد نمیکنه؟ علی با... تا علی بیاد نکنه که نمیشه، چون میدونن حق با کیه. بله به من خبر رسیده که معترضی در بین شما هست که داره در بین مسلمان ها اختلاف میندازه، شما رو پناه خودش کرده و شما هم پناهگاه محکم و دستاویز جدید او شدید. پس یا با مردم در اون چیزی که مردم بر اون اتفاق کردن داخل بشید، قبول کنید، یا اگه میتونید اونها رو از اون چیزی که به اون متمایل شدن برگردانید. ما آمدیم نزد تو و لقد جئناک و نحن نريد ان لك في هذا الامر نصيبا يكون لك. ما آمدیم نزد تو، میخوایم سهمی از این حکمرانی رو برای تو و يكون لمن بعدك من عقبك و برای نسلت، هم برای تو سهمی قائل بشیم، هم برای نسلت، برای فرزندان تو. بالاخره اذ كنت عم رسول الله، شما عموی پیغمبری، مردم اگر موضع شما و همراهی شما رو ببینن قصه فرق میکنه. و این کان الناس قد رأوا مکانک و مکان صاحبک. بله ای بنی هاشم آرام بگید، علی رسلکم، آرام بشید، فان رسول الله منا و منکم، پیغمبر از بین ما و شماست. عمر ابن خطاب ادامه داد، گفتش که بله به خدا قسم همینه. و اینم به شما بگم، انا لم نعتکم لحاجت الیکم، ما خاطر نیاز و حاجت سمت شما نیومدیم، از سر احتیاج نیومدیم، ولکن کرهن ان یکون الطعن فی مجتمع علیه المسلمون منکم، ما دوست نداریم که از ناحیه شما بر اون چیزی که مسلمون ها بر اون گرد آمده اند ضربه ای وارد بشه. بالاخره اینو بدونید که فیتفاقم الخطب بکم و بهم، کار شما با مسلمان گره خورده، نمیشه که مسلمان ها همه بر یه امری اجتماع کنن شما بخواید ضربه ای بهش بزنید. فانظروا لانفسکم، این تهدیدا داره شروع میشه، مراقب باشید، در کار خودتون بنگرید. عباس عموی پیامبر شروع کرد صحبت کردن که بله همونجوری که گفتی خداوند پیغمبر رو به پیامبری برانگیخت، او رو برای مؤمنان ولی قرار داد، بر امتش منت گذاشت تا اینکه او رو قبض روح کرد، او رو نزد خودش برد و مسلمان ها رو در برخی از امور آزاد گذاشت تا برای خودشون به درستی و حق انتخاب بکنن، نه اینکه به تمایلات نفسانی خودشون انحراف پیدا بکنن. پس اگر خود رو از جانب پیغمبر فرمان روا میدانی، حق ما رو گرفته ای. فَإِنْ كُنْتَ بِرَسُولِ اللَّهِ فَحَقًّا أَخَذْتَ وَإِنْ كُنْتَ بِالْمُؤْمِنِينَ فَنَحْنُ مِنْهُمْ. و اگر خود رو برگزیده از سوی مؤمنان میدانی، ما هم از مؤمنانیم. خب وَإِنْ كُنْتَ بِالْمُؤْمِنِينَ فَنَحْنُ مِنْهُمْ فَمَا تَقَدَّمْنَا فِي أَمْرِكَ فَرَضًا وَلَا حَلَلْنَا وَسَطًا وَلَا بَرَحْنَا سَخَطًا. ما هم جزو مؤمنینیم، ما نه تو رو مقدم داشتیم، نه به میدون اومدیم، نه چیزی ابراز داشتیم، بلکه همواره ناراضی هم بودیم. و این کان هذا الامر انما وجب لك بالمؤمنین فما وجب اذ كنا كارهین. اگر این موضوع که شما خلیفه شدی تنها از سوی مؤمنان حق تو شده، که خب ما مخالفیم، پس حقی برای تو ثابت و استوار نشده. چه تفاوت بزرگی است بین این سخنت که اونها بر تو اعتراض میکنن مردم، یا اون حرف دیگرت که میگی مردم تو رو برگزیدن و به تو متمایل شدن؟ این چه تناقض آشکاریه. و ما ابعد تسمیتك بخلیفة رسول الله من قولك خلا على الناس امورهم ليختاروا فاختاروك. این چه تناقض آشکاری است بین نامیده شدن تو به جانشین پیامبر خدا با این گفته ای تو که میگی خدا مردم رو در کارهای خودشون آزاد گذاشت و انتخاب بکنن و اونها هم تو رو انتخاب کردن. جوابا رو میبینی چه دندان شکنه؟ فاما ما قلت انک تجعله لی، این اما این حرف تو که میگی سهمی از این رو برای من قرار میدی، فان کان حقا للمؤمنین فلیس لک ان تحکم فی، اگر این حق مؤمنانه که تو حق نداری که در اون تصمیم بگیری، اون رو به دیگری واگذار بکنی. و ان کان لنا فلم نرضى ببعضه دون بعض، اگرم حق ماست، اگر همش حق ماست، یعنی حق بنی هاشم، یعنی منظور حق علی علیه السلامه، این که اینجور ایشون نمیخواد بگه حق خاندان منه، نه، حق علی علیه السلامه که به امر خدا منصوب شده، اگرم حق ماست ما همشو میخوایم، ما به بخشی از اون رضایت نمیدیم. و علی رسلک، تو آرام بگیر. فان رسول الله من شجره نحن اغصانها وانتم جيران، پیامبر خدا از درختی بود که ما شاخه های آن هستیم و شما همسایه های اون، یعنی تو که داری استناد میکنی به این که ما خاندان پیغمبری، ما شاخه های اون درخت پیامبری هستیم، تو همسایه شی. فخرجوا من عنده، از نزد عباس عموی پیامبر بیرون آمد. به همین مقدار باشه، من انشالله جلسه 84 ادامه میدم این موضوع که چه کسانی از بیعت با ابوبکر سر باز زدن، و بعد دیگه انشالله کم کم وارد نقد این روایات بشیم و حرفها داریم در مورد سقیفه. و صلی الله علی محمد و آل طاهرین، اللهم صل علی محمد و آل محمد.